بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با وجوب تقیه بود، که تقیه در بعضی از موارد واجب است. در این رابطه از آیات قرآن و از روایات مورد استدلال واقع شد. در صفحه 1064 ما روایتی رو نقل کردیم که این روایت از نظر سند ضعیفه، ولیکن از نظر دلالت خوبه و دلالتش دلالت کافی است. چون در این بحث روایات زیاد هست و شاید تواتر اجمالی رو ما در این روایات بپذیریم، لذا مشکل سندی رو خیلی ما نمیتونیم روش حساب کنیم، چون روایت یکی دوتا نیست، ده ها روایت در اینجا وارد شده و مضمون این روایات در فل جمله وجوب تقیه رو دلالت دارد. لا ایمان لمن لا تقیه له و تعبیرات این چنینی در روایات زیاد بود. لذا حالا مشکلات سندی که گاهی در این روایات وجود داره نمیتونه خیلی مشکل جدی باشه، به علت این که روایات زیاد هستند و مضمون روایات هم به هم نزدیک هست. یکی از روایات این روایتی که ما در صفحه 1064 ذکر کردیم، و منها حدثنا احمد ابن محمد ابن الهیثم الاجلی، که ایشون امامی و ثقه است، و احمد ابن الحسن القطان که ایشون مورد اختلاف امامیه ولی وثاقتش اثبات نشده، و محمد ابن احمد السنانی که ایشون عرض کنم بر این که امامیه ولی وثاقتش اثبات نشده، ولی حسین ابن ابراهیم ابن احمد ابن هاشم المکتب که ایشون مورد اختلاف امامی هم هست ولی وثاقتش اثبات نشده، و عبدالله ابن محمد سائق که ایشون مهمله. خب این باعث میشه که روایت ضعیف بشه. و علی ابن عبدالله ابن الوراق که ایشون امامیست ولی باز وثاقتش اثبات نشده. قالوا حدثنا ابو العباس احمد ابن یحیی ابن زکریا القطان که ایشون هم باز مهمله. قال حدثنا بکر ابن عبدالله ابن حبیب که ایشون امامیست وثاقتش اثبات نشده. قال حدثنا تمیم ابن بهلول که ایشون هم مهمله. قال حدثنا ابو معاویه که ایشون هم مهمله. عن الاعمش، اعمش این امامی و ثقه است عن جعفر ابن محمد علیه السلام. خب حالا روایت با این سند طولانی و عرض کنم بر این که ضعیف زیاد داشت و مهملم داشت و اینها، این روایت اینه، محتوای روایت اینه. قال التقیتو فی دار تقیت واجب. مضمون روایت اینه، تقیه در اون جایی که تقیه هست، یعنی شما خوف دارید، اضطرار دارید، ضرر دارید، مشکلات دارید، در اون دار تقیه، فرض کنید یک کشوری است که در اونجا باید تقیه کرد، فرض کنید در عربستان باید تقیه کرد، در یک جایی که باید تقیه کرد، تقیه واجبه. التقیتو فی دار تقیت واجبه، ولا هنسه ولا کفارته الا من حلف تقیتن. هیچ کفاره هم نیست، هنس قسمی هم نیست، بل کسی که قسم تقیهی بخوره، یدفع بذلک ظلما عن نفسه. توجه دارید این ذیل روایت که یدفع بذلک ظلما عن نفسه، دلالت میکند که شما تقیهی در جایی انجام میدید که به شما ظلم داره میشه. ظلم میشه شما قسم میخوری تا ظلم رو برداری، یعنی حکومت ظلم، ظالم در اونجا اقامه شده و حکومت ظالمین هست، شما هم به خاطر اینکه یه مقداری از ظلم اونها کم بکنی، ناچاری قسم دروغ بخوری، اشکالی نداره، هیچ کفاره هم نداره. خب این روایت دلالت می کند بر این که تقیه فی الجمله واجبم هست، در بعضی از جاها مثلا دار و تقیه، تقیه واجبه. این روایت از نظر سند گفتیم کافی نیست سندش، ولی مورد استدلال علما قرار گرفته. روایت دیگر، محمد ابن یعقوب الکلینی که مرحوم عرض کنم کلینی علی الله مقامه الشریف باشه، قال حدثنی علی ابن ابراهیم، که علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی امامی و ثقه است، عن ابیه، که اون ابیهش هم امامی و ثقه است به نظر ما، عن ابن فضال که فتحی هست و عرض کنم بر این که، ولی در موقع مردن گفتن بر این که برگشته و شیعه شده و ظاهرا هم امامی شده و هم ثقه شده. خب عن ابن فضال، عن حفص المؤذن، حفص المؤذن مهمله، عن ابی عبدالله. خب ببینید یه مهمل که میاد دیگه این روایت کاملا از اعتبار سندی میفته، عن ابی عبدالله علیه السلام و عن محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل ابن بزی که ایشون هم امامی و ثقه است، عن محمد ابن سنان که امامی و ثقه است به نظر ما، عن اسماعیل ابن جابر که امامی و ثقه است، عن ابی عبدالله. روایت با این دو سند از امام صادق علیه السلام هست که انه کتب به هذه الرساله الى اصحابه، یک چیزی رو، یه نامه‌ای رو نوشت آقا امام صادق علیه السلام به اصحابش که این نامه رو با هم مرور کنید و جلوی چشم خودتون بگذارید و همیشه ببینید که فراموش نکنید. کتب به هذه الرساله الى اصحابه و امرهم به مدارستها و نظر فیها، امر فرمود که همه این روایت رو جلوی چشمتون بگذارید و با هم مباحثه بکنید و نگاه بکنید و تعاهدها، متعهد به این نامه بشید و العمل بها، کاملا عمل کنید. یزعونها فی مساجد بیوتهم، در اون اتاقهایی که نماز میخونید در اون اتاقها شما این نامه رو بگذارید. فاذا فرغوا من الصلاه نظروا فیها، وقتی نمازتون تموم شد این نامه رو ببینید، این نامه رو همیشه در ذهنتون داشته باشید. قال و حدثنا الحسن بن محمد، حسن بن محمد که امامی و ثقه است، و عرض کنم بر این که عن جعفر ابن محمد ابن مالک الکوفی، که اون مورد بحثه که آیا عرض کنم بر این که ثقه هست یا نه، عن القاسم ابن ربیع الصحاف، که امامی است ولی وثاقتش اثبات نشده. خب این سند دیگری است برای این روایت که عن اسماعیل ابن مخلد السراج که مهمل، عن ابی عبدالله. خب قال خرج تو هذه الرساله من ابی عبدالله الى اصحابه. بالاخره ببینید الان دو سه تا سند برای این جمله ذکر شده که این امام صادق علیه السلام این نامه رو دستور دادن که جلو چشمتون باشه، مبادا فراموش کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، تا یه جملاتی داره، اونی که مربوط به بحث ما میشه اینه: علیکم به مجاملت اهل الباطل. امام صادق علیه السلام فرمود بر شما باد که مدارات کنید. مجامله یعنی مدارات با اهل باطل. اینا اهل باطلن ولی شما باهاشون مدارا کنید. و تحمل الزیم، و عرض کنم بر این که ظلم رو تحمل کنید. گاهی ممکنه مورد ظلم واقع بشید ولی تحمل کنید. و تحمل الزیم منهم و ایاکم و ممازتهم، مواظب بپرهیزید از اینکه با اونها دعوا کنید، یعنی منازعه با اونها نکنید. درسته که به شما دارن ظلم میکنن اما باهاشون دعوا نکنید، یه جوری از کنار قضیه رد بشید، از شرشون محفوظ بمونید. دینو فی ما بینکم و بینهم اذا انتم جالستموهم، یعنی دینو فی ما بینکم یعنی تقیه بکنید، یعنی عبادتتون رو عبادت تقیهی قرار بدید، عبادتتون رو انجام بدید اما به صورت تقیه. فی ما بینکم و بینهم، وقتی بین اونها هستید خیلی مراعات کنید. اذا انتم جالستموهم و خالتموهم و نازعتموهم الکلام، وقتی با اونها مجالست میکنید، وقتی با اونها مخالطت میکنید و با اونها هم گاهی ممکنه در صحبتهاتون بحث بشه و تنازعی پیدا بشه، خیلی مواظب باشید که این تقیه رو حتما انجام بدید، مدارا کنید با اونها. چاره ای نیست وقتی که شما در کشوری زندگی میکنید که دار تقیه است، فانه لابد لکم من مجالستهم و مخالطتهم و منازعتهم الکلام بالتقیه التي امرکم. در تمام مجالستاتون، در تمام معاشرتاتون، در صحبت ها و تکلم هایی که گاهی منازعه هم ممکنه بینتون بشه، تقیه رو حفظ کنید. به تقیت التی امرکم الله ان تأخذوا بها فی ما بینکم. خب در اینجا عرض کنم بر این که دستور داره که لابد لکم این که تقیه بکنی. امرکم الله، خدا امر کرده، یعنی امام صادق علیه السلام می فرماید خداوند امر به تقیه کرده. خب این روایت هم می بینید که این روایت سندش البته ضعیفه، ولی خب چون روایات زیاده ضعف سند در اینجا مشکلی نداره. به این روایت هم استدلال کردن دسته ای از علما که این دلالت میکند بر اینکه در زمان طاغوت، در حکومت طاغوت، شما باید مدارات کنید، باید تقیه بکنید و حتی تقیه مورد امر خدا هست. خداوند هم اون آیه شریفه چی بود؟ الا ان تتقوا منهم تقات، که امر به تقیه بود. از اوامر خداوند به تقیه باید پیروی کرد. خب از مجموع آیات و روایاتی که در این بحث ما به طور مستقصا بحث کردیم و کامل خواستیم تمام روایات رو شما ببینید، چون روایات رو همه ذکر نکردن، بعضیش رو ذکر کردن، ما کامل همش رو ذکر کردیم برای اینکه شما یک بصیرتی در اینجا پیدا بکنید که بحث تقیه چیست. تقیه مداراتیه، تقیه کتمانیه، تقیه استراریه و ضروریه، اقسامش رو. و این مسئله که تقیه گاهی به مرحله وجوب میرسه که باید شما حتما این کار رو انجام بدید. دلیل دیگری که در اینجا هست اجماع. اجماع داریم که تقیه واجبه، فی الجمله واجبه، منتها اجماع دلیل لبی است و دلیل لبی میدونید قدر متیقنش برای ما حجته. حالا قدر متیقن دلیل اجماع کجاست؟ اونجاییست که ضرر باشه، اونجایی که اضطرار باشه، اونجایی که خوف باشه و مواقع خاصی رو در این اجماع که مورد همه روایات هست و آیات و روایات برش دلالت داره، اون قدر متیقن مورد اجماع علما هم هست. دلیل چهارم دلیل عقل. دلیل عقل میگوید که لزوم تقیه یا جواز تقیه در یه مواردی است که عقلا حکم میکنن که در اینجا باید جان تو حفظ کنی، مال تو حفظ کنی، آبرو تو حفظ کنی. بالاخره هر انسانی چه دین داشته باشه چه دین نداشته باشه، جانش براش ارزش داره، مالش براش ارزش داره و آبروش براش ارزشمنده. لذا در جایی که میبینه آبروش در خطره، باید آبروی خودشو حفظ کنه. وقتی جانش میبینه در خطره، باید جان خودشو حفظ کنه. و هاکذا دیگران، وابستگانی که به شما هستند، خانواده، بچه ها، تمام وابستگان، باید جانشون حفظ بشه، باید مالشون حفظ بشه، باید آبروشون حفظ بشه. لذاست که اینجا رو ما میگیم حکم عقل. یعنی عقل میگوید وقتی که خوف ضرر هست، احتمال عقلایی هست که ضرری به شما اصابت بکنه، چه ضرر مالی، چه ضرر جانی، چه ضرر ارضی، در اینجا باید توقف کنید و کاری نکنید که اون ضرر به شما تعلق بگیره و این اتفاق بیفته. پس بنابراین عقل هر انسانی حکم به تقیه میکنه. اجماع هست، آیات هست، روایات هست، عقل انسانم هست. خب البته توجه دارید اگر یه مطلبی رو ما گفتیم عقل بر او دلالت داره و عقل میگه باید این کار انجام بشه، اون وقت آیات و روایاتی که در این باب وارد شده حکم ارشادی میشن، یعنی ارشاد به حکم عقلن، یعنی یه چیزی رو عقل میفهمید. العدل حسنون اعدلو هو اقرب للتقوا. خب عدالت رو همه مردم میفهمن که باید اجرا بشه، ولی شارع مقدس هم بیان میکنه، تذکر میده، این تذکر میشه ارشاد. اگر حکم عقل رو پذیرفتید روایات میشه ارشاد به حکم عقل، آیات قرآن میشه ارشاد به حکم عقل، که عقل برای شما در اینجا حکم میکنه که خطری که وجود داره باید مواظب باشید اون خطر متوجه شما نباشه. هر انسان عاقلی این رو میفهمه، هر دینی هر مذهبی داشته باشه، ولی در این جهت با شما مساویه. چرا؟ به جهت اینکه عقلش حکم میکنه که خطر رو باید جلوش گرفت، حالا خطر جانی باشه، مالی باشه، آبرویی باشه، هرچی. پس شارع مقدس این همه آیات و روایاتی که در باب تقیه وارد شده اینها ارشاد به حکم عقل است. البته توجه بفرمایید که اصل این مطلب که تقیه لازم هست و یا واجبه یا جایزه در بعضی از موارد، این رو عقل حکم میکنه، ولی در رابطه با عبادات که اجزاء در عبادات، اگر پشت سرش اونها نماز خوندید مجزی هست یا مجزی نیست، در چه شرایطی مجزی هست در چه شرایطی مجزی نیست، قصد فرادا بکنید، قرائتتون خودتون انجام بدید، چنین چنان، اینها دیگه ارشاد حکم عقل نیست، اینها تعبدیاته. یعنی اگر برداشت ما از روایات این شد که شما وقتی پشت سر مخالف نماز میخونی همون نماز مکفیه، مثل مرحوم امام که اعلی الله مقامه الشریف که تقیه مداراتی رو قبول کردن، خب اون دیگه میشه یه امر تعبدی دیگه، اونجا ارشاد نیست، نه یه امر تعبدی است که این نماز مورد قبول شارع مقدس هم هست مثلا. یا اونهایی که میگن قرائتتون رو خودتون بخونید، یا بعضی ها میگن قرائت لازم نیست خونده بشه، اینها دیگه حکمای تعبدی است. این ارشادی که ما میگیم در اینجا فل جمله است، یعنی فل جمله حکم تقیه مورد حکم عقلم هست، حالا اجماعم هست، عقلم هست، آیات و روایاتم هست. دلیل دیگری که در اینجا مطرح عمومات تقیه است، مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف میفرماید مضافاً الی عمومات التقیه، مثل قوله فی الخبر ان التقیه واسعه ولیس شیء من التقیه الا وصاحبها ماجور علیها. خب این روایت عرض کنم بر این که سندش هم درسته، در کافی شریف هست و سندش رو ما ذکر کردیم در پاورقی آقایون، ببینید که این روایت سندش هم درسته که ان التقیه واسعه، تقیه وسعت داره، و لیس شیء من التقیه الا و صاحبها معجور علیها. این دلالت بر وجوب تقیه نمی کنه، ولی معجوره، اجر داره، یعنی رجحان داره، تقیه رجحان داره. ممکنه یک کسی بگه که من حاضرم زجر مالی یا جانی رو تحمل کنم و تقیه نکنم، ولی این روایت میگه نه، اگر تقیه بکنی اجرت بیشتره. نمیخواد زجر مالی رو تحمل کنی، تقیه کن. نمیخواد زجر جانی رو تحمل کنی، تقیه کن. نمیخواد به آبروی خودت رو در خطر قرار بدی، تقیه کن، ثوابش بیشتره تقیه بکنی، چون انسان محترمه، و ارزشمنده نباید حیثیت خودش رو به باد بده، حیثیت خودش رو نباید از بین ببره، جانش رو نباید از بین ببره، مالش رو نباید از بین ببره. لذا تقیه بکنید اجر بیشتری دارید. بگید من میخوام بیستم در مقابل اینها و نمیدونم جلوی ظلم اینها رو بگیرم و چنین و چنان، این حرفا رو بذارید کنار، تقیه بکنید اجر بیشتری دارید. وقتی حکومت حکومت جوره، حکومت ظلمه، شما در اونجا جانتون، مالتون، آبروتون در خطره، باید تقیه بکنید. خب اینجا البته وجوب تقیه استفاده نمیشه، ولی رجحان تقیه استفاده میشه. چرا؟ چون دارد و صاحبها مأجورون علیها، خدا بهش اجر میده. کسی که تقیه میکنه مأجوره. خب این روایت خب دلالت بر استحباب میکنه، دلیل بر وجوب نیست. حالا شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف استدلال کرده به این روایت، ولی این روایت دلالت بر وجوب نداره. دلیل دیگر این است که این تقیه از ضروریات دینه، یعنی همه علما گفتند، همه قبول دارند که تقیه باید کرد، این جزء ضروریات و هیچ قابل مناقشه نیست، هیچ کسی درش مناقشه نداره. ممکنه در مثالها مناقشه داشته باشن، یعنی بگن اینجا جای تقیه هست، اینجا جای تقیه نیست، ولی مناقشه در مثال هست و در بعضی از موضوعات، ولی در کلی این که تقیه واجب میشه و در مواردی فی الجمله، این قابل مناقشه نیست و جزء ضروریاته که میبینید بعضی از بزرگان به این جهت هم استدلال کرده. دلیل دیگری که در اینجا مطرحه قضیه لازرره. خب لازرره و لازراره فی الاسلام، این دلیلی است که میاد به ما بیان میکنه که این در جایی که ضرری وجود داشته باشه، در جایی که احتمال ضرر باشه، احتمال عقلایی ضرر جانی یا مالی یا آبرویی یا ضرر برای اسلام، برای دین، برای مذهب ضرر داشته باشه، اینجاها شما باید تقیه بکنید. خب این یه نکته است که در اینجا بیان شده و ادله است که در اینجا اقامه شده برای وجوب تقیه. ولیکن یه نکته است که این نکته رو ما باید دقت کنیم، و اون نکته و اشکال این است که آیا لازرر به صورت مطلق حاکم بر ادله اولیه است یا حاکم بر ادله اولیه نیست؟ فرض کنید که یک کسی میگه، فرض کنید که به شما 10,000 تومان ضرر من میزنم، 10,000 تومان از شما میگیرم و الا باید این شراب رو بخوریم. 10,000 تومان شما رو گرفته در دستش، میگه این رو به شما نخواهم داد مگر این شراب رو بخوری. خب اینجا شراب حرامه، ضرر مالی هم به شما توجه پیدا کرده، 10,000 تومان ضرره. آیا شما این شراب جایزه برای شما خوردنش؟ چون ضرره دیگه، لا ضرر و لا ضرار. آیا شراب خوردن حلال میشه با 10,000 تومان؟ فرض کنید یک کسی از شما میخواد بگیره، یا 100,000 تومان میخواد از شما بگیره، میگه این 100,000 تومان شما رو نمیدم، یا باید این شراب رو بخوری. اگه شراب بخوری 100,000 تومانتون رو پس میدم و الا نمیدم. خب چیکار باید کرد؟ آیا در اینجا لازرر میتونه این حکم رو برداره یا نه؟ در اینجا بزرگان ما آمدند یه راهی رو بیان کردن و اون این که لا ضرر باید به حد حرج برسه، یعنی هر ضرری نمیتونه احکام اولیه رو برداره. شما به خاطر 100,000 تومان شراب بخوری یا زنا بکنی، بگه 100,000 تومان ازت، این 100,000 تومان تو نمیدم مگر اینکه این زنا رو انجام بدید، این شراب رو بخورید، این گناه رو مرتکب بشید، آیا میتونی شخص این گناه رو مرتکب بشه بگه من ضرر مالی دارم در اینجا؟ یا فرض کنید ضرر آبرویی دارید، مثلا یه مشکلی پیدا میشه، در این جور مواقع چیکار باید کرد؟ بعضی از بزرگان آمدن در اینجا مسئله حرج رو مطرح کردن، گفتن بر این که باید ضرر به حد حرج برسه. خب این حرف گفته شده، گفتن اگر ضرر زیادی باشه که به حد حرج برسه، در اونجا میتونه اون گناه رو انجام بده و اون ضرر رو متحمل نشه. اما اگر به حد حرج نرسه، نه این لزومی نداره. این فرمایش رو فرمودن، ولی به نظر ما این فرمایش درست نیست، بلکه قاعده لا ضرر یه دلیل دیگری است غیر از لا حرج. ما جایل علیکم فی الدین من حرج دلیل جدایی است، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یه دلیل جدایی است. هر کدوم جایگاهی دارن، مواضعی دارن، مواردی دارن، نباید ما بین این دوتا خلط بشه. لا حرج با لا ضرر با هم جدای از هم هستن. تنها جوابی که برای این مشکل هست قانون اهم و مهمه. بله، قانون اهم و مهم در همه جا جاریه، یعنی شما هر گناهی رو که برخورد میکنید و اگر در کنارش یه ضرر مالی، جانی، آبرویی هست، باید اهم و مهم بکنید، ببینید که اون گناه چقدر اهمیت داره، این ضرر چقدره. یه موقعی 100 تومنه، یه موقعی 1 میلیارده، یه موقعی 1 میلیونه، یه موقعی 10 میلیونه. افراد مختلفه، زمانها مختلفه، مکانها مختلفه و خصوصیات مختلفه، و این مربوط میشه به قانون اهم و مهم. اهم و مهم رو باید مراعات کرد. این یه قانون عقلیست، در هر جایی باید مراعات بشه. تتمه بحث رو انشاءالله فردا ذکر میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.